5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا میگوید جمهوری اسلامی با آتش بازی میکند. در واکنش به فرمان اجرایی دونالد ترامپ، ایران اعلام کرد به تیم کشتی آمریکا روادید نخواهد داد. عفو بین الملل و گزارشگر ویژه ملل متحد خواستار توقف اجرای حکم اعدام حمید احمدی شدند. درود شنوندگان ارجمند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ادامه تنش لفظی با مقامات جمهوری اسلامی بار دیگر هشدار داده است که جمهوری اسلامی با آتش بازی می کند. وی امروز در پیامی توییتری نوشت جمهوری اسلامی متوجه نیست که رئیس جمهور اوباما تا چه حد با آن مهربان بوده است، اما او اینطور نیست. رئیس جمهوری آمریکا یک روز پیشتر نیز با تأکید بر اینکه به ایران به دلیل آزمایش موشکی اخیرش رسما اخطار داده شده نوشته بود باید به خاطر توافق بسیار بدی که آمریکا با آنها کرد قدردان باشند. از سوی دیگر رسانه‌های بین‌المللی گزارش دادند دولت و کنگره آمریکا در واکنش به فعالیت‌های موشکی ایران تحریمات جدیدی علیه تهران در دست بررسی دارند. آمریکا آزمایش موشکی اخیر ایران را نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت می‌داند، اما تهران می‌گوید این آزمایش منافاتی با برجام یا قطعنامه شورای امنیت نداشته است. سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرده است در واکنش به جلوگیری موقت از ورود شهروندان ایرانی به خاک آمریکا به تیم ملی کشتی آمریکا ویزا نخواهد داد. پیکارهای جام جهانی کشتی حدود 2 هفته دیگر در کرمانشاه برگزار می شود و تیم ملی کشتی آزاد آمریکا یکی از 8 تیم خارجی حاضر در این مسابقات بود. با این حال فدراسیون کشتی ایران در نامه‌ای به فدراسیون جهانی کشتی خواستار معرفی تیم جایگزین شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته با امضای فرمانی اجرایی ورود شهروندان ایرانی و 6 کشور دیگر به خاک آمریکا را موقتاً ممنوع کرد. عفو بین الملل گزارش داده است حمید احمدی که به جرم قتل در سن 17 سالگی به اعدام محکوم شده با انتقال به سلول انفرادی در زندان لاکان رشت قرار است شنبه آینده 23 بهمن به دار آویخته شود. عفو بین الملل در بیانیه روز 5 شنبه‌اش با اشاره به اینکه این مجرم صغیر پس از شکنجه و در جریان یک دادرسی غیرعادلانه به اعدام محکوم شده است، از مقامات جمهوری اسلامی خواست تا اجرای این حکم و تمامی احکام مجرمان صغیر متوقف شود. و سوی دیگر عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر در امور ایران همراه شماری دیگر از کارشناسان ملل متحد از مقامات جمهوری اسلامی خواستند تا اجرای این حکم فوراً متوقف شود. حمید احمدی که در حال حاضر 26 سال دارد از سال 86 زندانی است و اجرای حکم اعدام او تا کنون 2 بار به تعویق افتاده است. در ادامه واکنش مقامات ارشد کاخ سفید واشنگتن به آزمایش موشکی اخیر ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز در چند نوبت از جمله در حساب کاربری توییتر خود از اقدامات به گفته او تحریک‌آمیز ایران انتقاد کرد. این اظهارات البته واکنش برخی مقامات جمهوری اسلامی را نیز در پی داشت. بنیامین صدر از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
تنش لفظی بین مقام‌های ایالات متحده و ایران در پی آزمایش موشکی اخیر جمهوری اسلامی روز گذشته هم ادامه یافت، به طوری که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در چند نوبت از ایران انتقاد کرد. آقای ترامپ دیروز در یک نشست خبری گفت هیچ گزینه‌ای در برخورد با اقدامات به گفته او نامطلوب تهران حذف نشده است. رئیس جمهوری آمریکا صبح دیروز نیز در حساب توییتر خود نوشت در حالی که آمریکا میلیاردها دلار در عراق هزینه کرده، اما این ایران است که تسلط خود را بر عراق بیشتر کرده است. او پیش از این و در کارزار انتخاباتی خود نیز گفته بود چنانچه قایق‌های کوچک و تندروی سپاه پاسداران در خلیج فارس به ناوهای آمریکایی نزدیک شوند با آنها برخورد خواهد کرد. آزمایش جدید موشکی جمهوری اسلامی ایران در حالی در 48 ساعت گذشته با واکنش مقام‌های ارشد کاخ سفید همراه بوده که مقام‌های سیاسی و نظامی ایران هم به این اظهارات و تهدیدات واکنش نشان دادند. در تازه ترین واکنش ها علی اکبر ولایتی مشاور بین الملل آیت الله خامنه ای با دفاع از برنامه موشکی جمهوری اسلامی اتهام های رئیس جمهوری آمریکا را رجزخوانی توخالی خواند. همچنین بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در ایران هم سخنان مایکل فلین مشاور امنیت ملی کاخ سفید را بی پایه تکراری و تحریف آمیز توصیف کرد. روز چهارشنبه مایکل فلین به ایران اخطار داده بود که اقدام‌های به گفته او تحریک‌آمیز جمهوری اسلامی در منطقه از سوی ایالات متحده رصد می‌شود.
چنین اقداماتی از سوی ایران زندگی مردم آمریکا را در معرض خطر قرار می‌دهد. تهدیدی برای آمریکا و دوستان و متحدان آن در خاورمیانه است و ما چنین اقداماتی را محکوم می‌کنیم.
در حالی که اظهارات دونالد ترامپ و دستیارانش درباره جمهوری اسلامی ایران رو به افزایش است، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره مواضع جدید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سکوت کرده. اما حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه از محدودیت‌های صدور ویزای آمریکا برای شهروندان ایرانی و چند کشور دیگر انتقاد کرد.
خب آدمایی که تو سیاست نبودند و تازه آمدند و یک عالم دیگری دارن دیگه، برای توی عالم دیگری آقایی بوده حالا آمده تو عالم سیاست، این فضا کاملا براش جدیده. حالا این خودش و اطرافیاش تا بفهمن دنیا چه خبره و باید چی کار کرد هم زمان میبره، هم خسارت هایی به مردم خودش میزنه، هم ممکنه به دیگران بزنه.
48 ساعت گذشته ساعتی توأم با تنش لفظی بین ایران و آمریکا بوده است. به نظر میرسد با رفتن باراک اوباما از کاخ سفید و آمدن دونالد ترامپ روابط ایران و ایالات متحده روزهای پرخبری را در پیش داشته باشد.
در همین حال وزیر خارجه جدید آلمان که به آمریکا سفر کرده پس از دیدار با وزیر خارجه و معاون رئیس جمهوری آن کشور به خبرنگاران گفته میان برلین و واشنگتن دیدگاه‌های مشترک فراوان وجود دارد. به گفته زیگمار گابریل در این دو دیدار نشانه مبنی بر لغو توافق هسته‌ای با تهران از سوی واشنگتن مشاهده نکرده است. وزیر خارجه آلمان همچنین گفته مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا دو هفته دیگر برای شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ به آلمان می آید. همکارمان شهرام میریان در آلمان.
زیگمار گابریل که روز جمعه گذشته به سمت وزیر خارجه آلمان منصوب شده، نخستین سیاستمدار این کشور است که در آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ راهی آمریکا شده. وی بعد از ظهر دیروز در واشنگتن با وزیر خارجه جدید آمریکا درباره مسائل اقتصادی و سیاسی به گفتگو پرداخت. در پایان مذاکرات، زیگمار گابریل به خبرنگاران گفت در پیوند با مسائل دو جانبه دیدگاه‌های مشترک فراوان وجود داشت و رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا به نقش چین در بازارهای جهانی اشاره کرده و گفته این کشور مقررات سازمان تجارت جهانی را رعایت نمی کند. دست گذاشتن بر این مسئله به گفته زیگمار گابریل به معنای آن است که دولت ترامپ به سازمان تجارت جهانی اهمیت می داد. گابریل پیش از این گفته بود اگر دولت ترامپ با چین و به طور کلی آسیا به نوعی وارد جنگ و مصاف تجاری شود، می تواند روی شریکی مانند آلمان حساب کند. علاوه بر مسائل اقتصادی، وزیر خارجه آلمان در دیدار با همتای آمریکاییش در واشنگتن درباره اتحادیه اروپا هم به رایزنی نشست و دو سیاستمدار بر تقویت اروپا تاکید کردند. رکس تیلرسون معتقد است که اروپا برای امنیت خود باید پول بیشتری صرف کند. وزیر خارجه آلمان پس از ملاقات با همتای آمریکاییش با مایک پنس، معاون دونالد ترامپ هم دیدار کرد. این دو به نوشته روزنامه‌ها درباره مهاجرت، اوضاع اوکراین و سیاست دفاعی اروپا گفتگو کردند. پنس و گابریل اگرچه ظاهراً در مورد مهاجرت با یکدیگر اختلاف نظر داشتند، ولی به گفته وزیر خارجه آلمان دو طرف در بخش گسترده‌ای از گفتگویشان توافق نظر داشتند. این دو سیاستمدار ضمن تاکید بر نقش پیمان نظامی ناتو در برقراری امنیت در اروپا و آمریکای شمالی از اعضای این پیمان خواستند سهمیه خود را منصفانه بپردازند. زیگمار گابریل در دو دیدار خود در واشنگتن درباره کشمکش و درگیری در شرق اوکراین هم دیدگاه خود را بیان کرده و گفته تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه زمانی برطرف می‌شود که در اجرای قرارداد موسوم به مینسک پیشرفت‌هایی به دست آید. به گفته گابریل، نه معاون رئیس جمهور و نه وزیر خارجه آمریکا هیچ یک مخالفتی با این دیدگاه از خود نشان ندادند. توافق اتمی با ایران هم در دو ملاقات یاد شده مطرح شد، ولی به گفته وزیر خارجه آلمان هیچ نشانه‌ای دال بر لغو این توافق از سوی آمریکا مشاهده نشد. شهرام میریان، رادیو فردا.
می‌رسیم به رشته گزارش‌هایی که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی را معرفی می‌کند. آرش حسنی از رادیو فردا این بار به ملاقات ستوده فاضل متهم به طرفداری از سازمان مجاهدین خلق می‌رود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
اتهامش هواداری از سازمان مجاهدین خلق و ارتباط با این گروه است که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران آن را گروهی معاند و مخالف با نظام توصیف می کند. ستوده فاضل با همین اتهام در اسفند ماه سال 88 بازداشت شد. او که در دهه ششم زندگی خود به سر می برد تا اردیبهشت ماه سال 89 دو ماه را در بازداشت و تحت بازجویی گذراند تا اینکه با سپردن وثیقه توانست موقتاً آزاد شود. پرونده اتهاماتی ستوده فاضل در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی بررسی شد، هرچند که از جزئیات اتهامات و نحوه رسیدگی به پرونده اتهامی خانم فاضل اطلاع زیادی در دست نیست. اما بر اساس اطلاعات مختصر به دست آمده در گزارش‌های منتشر شده از بند زنان زندان اوین تهران، گویا او برای دیدار با دو تن از فرزندانش که از اعضای سازمان مجاهدین خلق هستند به کشور عراق سفر کرده بود و همان دیدار با فرزندانش برایش این پرونده اتهاماتی را رقم زده است. در نهایت قاضی ابوالقاسم صلواتی در پی برگزاری آن دادگاه برایش محکومیتی به تحمل 3 سال حبس صادر کرد. اجرای حکم حبس 3 ساله ستوده فاضل تا تیر ماه سال 95 به تعویق افتاد و او در حالی که همچنان رأی دادگاه تجدید نظر را انتظار می‌کشید به زندان اوین انتقال یافت. ستوده فاضل از بیماری‌های مختلف جسمی ناشی از کهولت سن همچون فشار بالای چشم و ضعف عضلانی رنج می‌برد، اما مسئولان قضایی بی اعتنا به شرایط جسمی‌اش او را برای اجرای حکم زندان به بند زنان زندان اوین در تهران منتقل کردند. خانم فاضل که بازنشسته ی آموزش و پرورش است و پیش از این به مدت 30 سال معلم بوده، در مراسم روز جهانی حقوق بشر که در بند زنان زندان اوین در آذر ماه سال 95 برگزار شد، در سخنانی دیدار با فرزندانش را اقدامی مادرانه و انسانی توصیف کرده است. به گفته ی ستوده فاضل، وصل کردن دیدار یک مادر با فرزندانش به موضوعات سیاسی یا حرکت‌های اجتماعی بی‌انصافی است. او در این مراسم گفت: ای کاش می دانستند که من یک مادرم و دلم برای فرزندان جوانم تنگ می شود. ستوده فاضل در بهمن ماه سال 95 توانست از چند روز حق مرخصی بهره گیرد. این زندانی سیاسی و عقیدتی دوران حبس خود را در بند زنان زندان اوین در تهران سپری می کند.
نقطه نظرات خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. خبرها و گزارش ها از رادیو فردا رأس هر ساعت و هر نیم ساعت.